از احمد تا پرویز خان در آخرین روز نمایش آثار 42مین جشنواره فیلم فجر در برج میلاد برای اهالی رسانه روی پرده رفتند. اسامی نامزدهای دریافت سیمرغ امشب اعلام خواهد شد. در جشنواره امسال در بخش‌های مختلف سودای سیمرغ، نگاه نو و پویا نمایی آثار به رقابت پرداختند.
بعد از روی پرده رفتن 30 اثر، روز نهم جشنواره با گونه متفاوتی روبرو بودیم. متفاوت شاید به خاطر احمد.
بله. تحقیقات تو شرایط بحرانی خطرناک‌ترین موضوع خود مردم.
چرا که نمای نزدیک از یک شخصیت نظامی رو در اجتماع می‌بینیم. حبیب الله والی نژاد تهیه کننده فیلم احمد.
این کار یک نکته برای خود من درس بود، اونم خدمت به مردمه.
تینو صالحی بازیگر فیلم احمد.
یکی از سخت‌ترین کارها نه فقط برای انجام دادنش، به خاطر مسئولیتش.
یک برش 24 ساعته از فعالیت حاج احمد کاظمی در زلزله بم. امیر عباس ربیعی کارگردان فیلم احمد.
احساس کردم که چرا باید فرمانده نیرو هوایی سپاه زودتر از تمام مسئولینی که موظفن تو بحران‌ها رو مدیریت کنن، چرا زودتر از همه خودشو میذاره بم؟ جوابش چیزی بود که گره زد من رو با فیلم احمد.
مشوره 42 یه نگاه خیلی ویژه‌ای به شهدا داشت و قهرمانانی که در این مرز و بوم خب رشادت‌هایی به خرج دادن. من در کل فیلم احمد رو خیلی دوست داشتم.
اینجا یه شخصیت دیگه ای رو از احمد کاظمی دیدم و باهاش آشنا شدم که از این به بعد خیلی بیشترم دوستش خواهم داشت.
فیلم بعدی سالن رسانه نیز فیلم پرویز بود. فیلمی اقتباسی از پرویز دهداری. علی ثقفی کارگردان فیلم پرویز خان.
تجربه ناآشنایی بود و خیلی از چیزای این فیلم هنوز تجربه نشده بود.
به نظر من بهترین فیلم جشنواره بود.
در مجموع از همه فیلم‌ها لذت بردم، حالا ولی این پرویز خان رو بیشتر دوست داشتم.
من که فوتبالی نبودم خیلی جذبم کرد.
امسال در خانه رسانه تا 20 بهمن نمایش آثار در جریان بود.
بعد از 9 روز و 9 شب پیاپی جشنواره فیلم فجر به خانه پایان خود رسید و حالا تنها یک روز به مشخص شدن صاحبان سیمرغ زمان باقی است. مریم قاسمی، خبرگزاری صدا و سیما.
10 گروه سرود در 39مین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر به مدت 5 شب در باغ کتاب به روی صحنه می روند. رینوا و شمیم یاس، اسرا و سپیدار، ساقی کوثر و آبس، فرزندان ایران و ابن رضا، رهروان حضرت زهرا و نوای مهر در این 5 شب برای علاقه‌مندان به صورت رایگان اجرا می‌شوند. 39مین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر از 23 تا 28 بهمن در بخش‌های رقابتی و غیر رقابتی همزمان در تهران و استان‌های دیگر برگزار می‌شود.
رادیو انتخاب 23 بهمن جایگزین رادیو انقلاب می شود. فعالیت رادیو فصلی انقلاب که از 19 دی با رویکرد آگاهی بخش گفتمانی انقلاب اسلامی آغاز شد، 23 بهمن پایان می یابد و عصر همان روز رادیو انتخاب با شعار صدای مردم روی موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز شنیده می شود. رادیو انتخاب با رویکرد تبیینی، تحلیلی و اطلاع رسانی برای پوشش هرچه بهتر اخبار و اطلاعات مربوط به برگزاری انتخابات تا 11 اسفند 24 ساعته به فعالیت خود ادامه می دهد.
کتاب ترکه های درخت آلبالو با طراحی متفاوت به چاپ پنجم رسید. این کتاب اثر نویسنده فقید اکبر خلیلی است که در قالب رمان به موضوع انقلاب اسلامی پرداخته. اکبر خلیلی که از اولین نویسندگان نسل انقلاب است 25 دی امسال دار فانی را ودا گفت. کتاب گام به گام با انقلاب اسلامی از دیگر آثار اوست.
کتاب ترکه های درخت آلبالو، کتابی به قلم زنده‌یاد اکبر خلیلی که درباره روزهای اول انقلاب اسلامی است. این کتاب سعی دارد دوگانگی های آن دوران را به تصویر بکشد، با شخصیتی محوری با عنوان سرهنگ ایرج نصرت‌زاد که از فرماندهان ارتش بود. آقای سعید مکرمی، ناشر و محقق کتاب‌های انقلابی و ادبی، درباره ارزش‌های ادبی کتاب ترکه‌های آلبالو اینطور می‌گوید:
داره یک سیر تحول نشون میده، هم داره انقلاب رو روایت می‌کنه، هم داره سیر تحول آدم‌های مختلف رو نشون میده.
آقای میثم رشیدآبادی نیز از جمله کسانی است که کتاب ترکه‌های آلبالو را خوانده و درباره آن اینطور اظهار نظر می‌کند:
در حالی ایشون این داستان رو نوشتن که خب در فضای اوایل انقلاب به شدت این دوگانگی وجود داشت که چه تعاملی باید با ارتشی ها برقرار کرد.
پس از انقلاب سرهنگ نصرت داد خیلی زود در صحنه های دفاع وارد می شود و خیلی زود در کنار بزرگان و فرماندهان قرار می گیرد. آقای سعید مکرمی ناشر اینطور می گوید.
این اثر گزارش یک سرهنگ ارتش هستش که تو ایام پیروزی انقلاب و ایام انقلاب بالاخره به کاروان انقلابیون می پیونده. تو ایام اول روزهای اول انقلاب سر از زندان اوین در میاره تا قصه پروندهش طی بشه و اون ماجرایی که داشته و بعد میشه فرمانده به صلاح ارتش در کردستان برای مقابله با تجزیه طلب‌ها در کردستان تو سالهای 58 و 59 قبل از اینکه اساساً جنگ تحمیلی آغاز بشه.
او سرانجام در قائله کردستان در اوایل سال 1359 به اسارت ضد انقلاب در می آید و با وجود شکنجه به جای دستور تخلیه پادگان سنندج با این جملات که از پشت بیسیم می خواند به شهادت می رسد.
برای این خاک مقدس ایران تا آخرین نفر و آخرین نفس مقاومت کنید.
میترا لبافی، خبرگزاری صدا و سیما.
بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی در بیشتر مناطق کشور جوی آرام و پایدار حاکم است. با ورود سامانه جدید از فردا شاهد بارندگی در برخی از مناطق کشور خواهیم بود.
آخرین اخبار ورزشی و همکارم آقای باقنده.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. دو بوکسر ایرانی امروز برای صعود به فینال رقابت‌های بین‌المللی بلغارستان به روی رینگ می‌روند. در مرحله چهارم نهایی رقابت‌ها در سوفیه علی حبیبی نژاد در وزن 63.5 کیلوگرم با برتری برابر الکساندر پاراچف از مولداوی مدال برنز خود را مسجل کرد و امروز برای خوشرنگ‌تر کردن مدالش با روستوف راتسولایف از بلغارستان مسابقه کرد. مسلم مقصودی هم در 71 کیلوگرم کوین رامی از بلغارستان رو برد و به نیمه نهایی صعود کرد. مقصودی برای راهیابی به فینال محمد مخلوف از الجزایر را پیش رو دارد. دیروز همچنین مصطفی رگی و دانیال شهبخش در وزن 51 و 57 کیلوگرم با قبول باخت برابر حریفانی از ازبکستان و میثم قشلاقی در 80 کیلوگرم با شکست برابر بلغارستان از گردونه رقابت‌ها حذف شدند. 18مین دوره رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا امروز با معرفی تیم قهرمان به کار خود در دوحه پایان می‌دهد. در فینال این رقابت‌ها که از ساعت 18:30 دقیقه در ورزشگاه لوسیل آغاز می‌شود، قطر و اردن با قضاوت مانینگ چینی برابر یکدیگر سفاره می‌کنند. فدراسیون فوتبال در نامه‌ای به فیفا تحریم فعالیت‌های فوتبالی رژیم صهیونیستی را خواستار شد. اقدامات ضد انسانی رژیم صهیونیستی در فلسطین، ارتکاب جنایت جنگی در باره‌ی غزه و قتل عام علیه غیر نظامیان بیگناه به ویژه زنان و کودکان دلیل درخواست ایران از فیفا و اتحادیه‌های عضو آن برای تحریم فعالیت‌های مرتبط با فوتبال این رژیم متخاصم بوده است. تیم ملی فوتبال ساحلی مردان ایران که خود را مهیای حضور در جام جهانی 2024 امارات می‌کند، دیشب در آخرین بازی تدارکاتی خود با نتیجه 3-2 کلمبیا را شکست داد. جام جهانی پنجشنبه در دبی آغاز می‌شود و تیم ایران در روز نخست رقابت‌ها به مصاف اسپانیا می‌رود. تاهیتی و آرژانتین دیگر تیم‌های همگروه ایران در جام جهانی هستند. کریستیان باو فرانسوی به عنوان سرمربی هدایت تیم ملی شمشیربازی استای صبر ایران تا بازی‌های المپیک پاریس را عهده‌دار شد. باو که یکی از برترین مربیان حال حاضر دنیا به حساب می‌آید، در سال جاری طی 3 مرحله تمرینات ملی پوشان ایران را در کمپ اورلان زیر نظر داشته است. و رقابت‌های فوتبال باشگاهی در اروپا امشب پیگیری می‌شود و در بازی‌های حساس هفته 21 بوندسلیگای آلمان بایر لورکوزن صدرنشین به مصاف بایر مونیخ رده دومی می‌رود. در هفته 24 لیگای اسپانیا هم رئال مادرید و خیرونا تیم‌های اول و دوم جدول با هم روبرو می‌شوند و در هفته 24 سری آ روم با اینتر مصاف خواهد کرد. سپاس از همراهیتون.
ای که نیم روزی
ساعت 14:39 دقیقه است و با پیک نیمروزی در خدمت شما هستم. انتخاباتی برای سهام عدالت. مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام دولت، استان‌های زنجان و خراسان شمالی به ترتیب 23 و 30 بهمن برگزار می‌شود. سهامداران عدالت در این دو استان می‌توانند پس از 3 سال با حضور و مشارکت در انتخابات مجمع، مدیران شرکت را با آرای خود انتخاب کنند. مجامع استان‌های دیگر هم تا پایان خرداد 1403 برگزار خواهد شد.
سیاست واگذاری و یا حتی مشارکت مردم در مدیریت شرکت‌ها از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی مطرح بود.
در بعضی از شرکت‌ها مدیریت در اختیار دولت بنظر من این منطق نداره. مدیریت بسپارن به خود مردم.
و در طول این 5 دهه اثرات آن در حوزه‌های مختلف شکوفا شده است. مثلا سال 1385 سهامدار شدن 50 میلیون نفر از مردم در شرکت‌ها یکی از ثمرات این سیاست بوده. البته داستان به اینجا ختم نمی‌شود. چند سال بعد، یعنی حدود سال 1399، تصمیم گرفته شد در کنار این سهامداری، مدیریت سهام برخی از شرکت‌ها هم به مردم واگذار شود. دهنوی، رئیس سابق سازمان بورس:
هر استانی یک شرکت تشکیل بدیم، اون شرکت مدیرانی میتونه داشته باشه که توسط خود مردم انتخاب بشن و اون مدیران سهام داخل اون سبد رو مدیریت بکنن.
اهمیت مشارکت مردم در مدیریت دارایی‌هایشان در قالب سهام عدالت به حدی بود که با واگذار نشدن مدیریت شرکت‌های استانی سهام عدالت به مردم، سال 1400 نماد این شرکت‌ها بسته شد. دانش کاظمی، عضو شورای عالی بورس:
در اون زمان تصمیم گرفته شد نماد متوقف بشه تا فرایند تشکیل مجامع عمومی این نهادها قانوناً برگزار بشود، اعضای هیئت مدیرشون انتخاب بشوند.
حالا قرار است 23 بهمن پس از 3 سال سهامداران عدالت استان زنجان به عنوان نخستین استان با برگزاری مجمع، هیئت مدیره منتخب خود را از میان نامزدهای تایید صلاحیت شده به دو روش حضوری یا برخط انتخاب کنند. حاجی وند، مشاور رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت:
استان زنجان از جمله استانی هستش که در مرحله اول قرار هست مجمع خودش رو برگزار کنه.
سهامداران عدالت میبایستی یا به صورت حضوری یا از طریق سامانه دیما و آنلاین اقدام به شرکت در مجمع و انتخاب هیئت مدیره این شرکت رو کنند.
سهامداران شرکت سرمایه گذاری استانی خراسان شمالی هم 30 بهمن می توانند با حضور در مجمع یا به صورت برخط هیئت مدیره منتخب خود را انتخاب کنند. مریم فدایی، خبرگزاری صدا و سیما.
در ایام الله دهه مبارک فجر، بهره برداری از ده ها طرح آبرسانی روستایی در چندین استان آغاز شده. جزئیات بیشتر در این باره را از سردار مجید رضا حسنزاده، جانشین قرارگاه سازندگی و محرومیت زدایی نیروی زمینی سپاه می شنویم. سردار حسنزاده سلام، روز شما بخیر. لطفاً درباره جزئیات این طرح های آبرسانی برای شنوندگان رادیو ایران بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر جناب علی برادر عزیز آقای صالحی بزرگوار و ملت شریف عزیز و بصیر ایران اسلامی تقدیم میکنم.
سپاسگزارم.
عیاد رجویه رو هم دارم، پیشاپیش عید شعبان المعظم و در آستانه یوم الله 22 بهمن هستیم. آغاز 45 مین سال انقلاب شکوهمند ملت ایران رو هم تبریک دارم و به روح پرفتوح امام بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی درود میفرستم و شهدا و نامیادشون رو گرامی میداریم. به صدارتون برسونم که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، قرارگاه سازندگی و محرومیت زدایی نیروی زمینی سپاه افتخار داره در راستای منویات مقام معظم رهبری و فرمانده معظم کل قوا، تدابیر و تأکیدات فرمانده محترم کل سپاه و فرمانده مجاهد و خستگی ناپذیر نیروی زمینی سپاه سردار پاکور عزیز که کانون اقدامات خود رو بر خدمتگذاری به مردم گذارده، محرومیت زدایی در عرصه‌های عمرانی و غیر عمرانی در مناطق محروم به ویژه مرزی، کمبرخوردار و روستاهای صعب العبور انجام میشه.
بله،
توفیق داریم که در عرصه‌های عمرانی زیر ساختی از جمله جهاد عظیم آبرسانی که اشاره فرمودید و در قرارگاه امام حسن مجتبی علیه السلام با هدف گذاری مرحله اول آبرسانی به بیش از 7000 روستا که عملا 10000 روستا در حال انجام و بخش قابل ملاحظه‌ای هم به اتمام رسیده و این روزها به مناسبت دهه مبارکه فجر انقلاب اسلامی و انشالله ماه مبارک شعبان و سفرهای ریاست محترم جمهوری به بهره‌برداری رسیده و انشالله خواهد رسید. خداوند متعال رو شاکریم آقای صالحی عزیز که مردم عزیز روستایی صاحبان اصلی انقلاب از آب شرب مطمئن، پایدار و بهداشتی بهره‌مند میشن.
خدا را شکر.
در اجرای این پروژه ها که جزء بزرگترین، مؤثرترین و پراکنده‌ترین پروژه محرومیت زدایی در کشور هستش، وزارت نیرو، آب و فاضلاب استان‌ها و شهرستان‌ها، شرکت‌های مشاور و ناظرین پروژه‌ها و همچنین همکاران ما در محرومیت زدایی قرارگاه‌های منطقه‌ای نیروی زمینی سپاه،
بله،
سپاه‌های استانی، قرارگاه خاتم و نیروی دریایی و همچنین جا داره که از مسئولین استانی و شهرستانی، نماینده‌های محترم مجلس در مردم در مجلس شورای اسلامی هم در کنار هم این خدمتگزاری بی‌منت و مخلصانه سقایی رو به انجام میرسونیم، به استدار شما و مردم عزیز برسونیم که تا کنون بیش از متوسط 67% پیشرفت رو در مرحله اول جهاد عظیم آبرسانی شاهدیم.
بله بله.
و همزمان هم مرحله دوم جهاد عظیم آبرسانی در بعضی از استان‌ها رو شروع کردیم.
بله جناب حسن زاده ببخشید، ما چون وقتمون به اتمام رسیده مجبور هستیم که با شما خداحافظی بکنیم و انشالله تو یک فرصت‌های دیگر باز از محضر شما استفاده بکنیم. خدا قوت میگم به شما و به همه همکارانتون و این ایام رو تبریک میگم خدمتتون.
متشکرم، منم از تبریک دارم.
خدا نگهدار شما.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم به شما شنوندگان گرامی رادیو معارف، آقایان و بانوان بزرگواری که در بعد از ظهر روز شنبه 21 بهمن ماه برابر با 29 ماه رجب رادیو معارف رو همراهی می‌فرمایید و تا لحظاتی پیش با همکارانم در استودیو خبر رادیو در تهران همراه بودیم. خدا قوت میگم به این دوستان عزیز و عرض می‌کنم که از این لحظه از استدیو پخش شبکه رادیویی معارف در خدمت شماییم با بخش دوم برنامه ها تا ساعت 22. من رضا ملایی، تهیه کننده محترم آقای محمد حسین پور و صدا بردار محترم آقای امید روحی و همینطور هماهنگی محترم پخش آقای روح الله محسنی. امشب شب 22 بهمن ماه به صورت همزمان سراسر ایران اسلامی شاهد و شنونده غریو الله اکبر مردم ایران خواهد بود به پاسداشت سال، در واقع سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران، و هممون ان شاء الله هر جا باشیم ندای الله اکبر رو سر خواهیم داد ساعت 9 امشب. فردا هم که 22 بهمن ماه جشن بزرگ ملی اسلامی ایران عزیز هست. برنامه‌های بخش دوم امروز رادیو معارف رو با فقه و زندگی آغاز می‌کنیم کارکردها و اشکالات نظامهای حزبی موضوع گفتگوی کارشناسان این برنامه است. بعد از اون 15:30 دقیقه هم سیره پیشوایان، مهدویت و سیره آقا امام زمان علیه السلام و صحبت‌های آیت الله سید احمد خاتمی. علاقمندان به پرسمان قرآنی امروز ساعت 16:00 بعد از ظهر با همکاران و کارشناسان خوب این برنامه همراه باشید. حجت الاسلام و المسلمین شاه علیزاده، کارشناس محترم برنامه، برای پاسخ به پرسش‌های قرآنی شما. برنامه‌های دیگر رو در فرصتی دیگر حتما خدمتتون اطلاع رسانی خواهم کرد. ممنون از همراهیتون با فقه و زندگی.
طاعت ز خدا و بندگی باید کرد، در پرتو به فقه زندگی باید کرد.
فقه و زندگی.
با چشم دل خیش نظر کن جانا، ای دل به خدا بندگی باید کرد، در پرتو به فقه زندگی باید کرد، در پرتو به فقه زندگی باید کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و تحیت و روز بخیر دارم محضر شنوندگان فرهیخته رادیو معارف. برنامه فقه و زندگی، مجموعه فقه نظام سیاسی رو میشنوید که در فصل جدید ما از مشارکت سیاسی صحبت میکنیم و گفتگوهای ما به این مسئله اختصاص یافته. از جلسه گذشته بحث ما به یک موضوع بسیار مهم، مؤثر و گسترده در حوزه مشارکت سیاسی رسید و اون هم مسئله حزب هست. حزب پدیده ایست که در این یکی دو قرن اخیر در حقیقت یکی از مهمترین عناصر مشارکت سیاسی و حکمرانی های مدرن به تعبیری بوده. از همین رو توجه زیادی رو به خودش جلب کرده در دانش‌های سیاسی. در این حال باید بدونیم که تحقیقات فقهی که در مورد حزب صورت گرفته تحقیقات چندان گسترده‌ای متأسفانه نیست و به نظر می‌رسه که از موضوعاتی که لازم هست اندیشمندان فقیه وارد به این مسئله بشن و قلم بزنن همین مسئله حزب و حکمرانی حزبی هست که مسئله بسیار مهمی هست. مثل برنامه گذشته در این برنامه هم گفتگو خواهم کرد. بنده علی صالحی منش، کارشناس مجری برنامه، با جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین مجید رجبی، مدیر محترم پژوهشگاه فقه نظام که قدم رنجه فرمودن، دعوت بنده رو پذیرفتن و به استودیوی برنامه تشریف فرما شدن. من هم همین ابتدای برنامه عرض سلام داشته باشم محضر استاد عزیز. جناب استاد رجبی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو معارف عرض سلام و تحیت دارم، در خدمتون هستم.
سلامت باشید، خیلی ممنون. هم گفتگو رو متبرک کنیم به صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد، محمد محمد.
خب جناب استاد، بحث ما در جلسه گذشته پس از گذشتن از اشاره کوتاهی که حضرت عالی فرمودید به خواستگاه حزب و تاریخ حزب و چرایی به وجود اومدن حزب در نظام‌های دموکراتیک، رسیدیم به نقدهایی که دنیای مدرن در حقیقت خودش به مسئله حزب و حکمرانی حزبی داشته. البته اشاره فرمودید که این نقدها گاه برای اصل حزب هست، مشکلاتی است که اصل حزب و حزبگرایی داره، و گاهی برای نوع حکومت وابسته به احزاب و سیاست وابسته به احزاب یا به تعبیری حالا حکمرانی حزبی هست. همچنین نقدهایی که از نظر اسلامی ما در مورد حزب متوجه حزب میکنیم میتونه به این دو جنبه مختلف اشاره داشته باشه و شاید هر دو رو شامل بشه، شاید یک جنبه رو فقط شامل بشه. بعد از این بحث هم وارد تبیین ها و توجیهاتی که از نظر فقهی در مورد حزب و حکمرانی حزبی شده شدیم و فرمودید که سه رویکرد و سه نگاه در حقیقت اینجا به شکل کلی میشه مطرح کرد. یک رویکرد به شکل کلی حزب رو چون پدیده غربی است و مبتنی بر ایدئولوژی و تفکرات و مبانی دنیای غرب و مدرن هست، مثل اومانیسم و نسبیتگرایی و امثال اونها، به این جهت به طور کلی مسئله حزب رو کنار میگذاره و بلکه گاهی شاید دشمنی با جریان حزب و حزبگرایی هم داشته باشه. جریان دیگر خیلی ساده انگارانه مسئله رو لحاظ میکنه و میگه که این یک مسئله عقلاییست و نباید به اصطلاح توقع تفصیل فقهی در اون داشته باشیم و یکی از سیره های عقلاست و ما هم مثل بقیه سیره های عقلا اینجا باید به عقلای عالم رجوع کنیم ببینیم چه کار کردن، ما هم همون کار بکنیم. اما رویکرد سوم که رویکرد فقه نظام هست، در این زمینه ضمن توجه به نیازهای جدی که در دنیای مدرن و سیاست امروزی جهان به وجود اومده که ما رو ناگزیر خواهد کرد از داشتن یک تشکیلات منسجم برای سیاست ورزی، در این حال اون مبانی و مبادی و منابع فقهی خودمون رو فراموش نمی کنیم، این نیازها رو باید بریم کنکاش کنیم و از مبادی فقهی خودمون استنباط و استخراج کنیم و به تعبیری یک نظریه نوین اسلامی در این زمینه تولید کنیم. ادامه بحث رو از محضر حضرت عالی بهره‌مند بشیم.
ببینید، ما اگر بخوایم حزب رو از نگاه فقهی بررسی کنیم، خب حزب به مثابه یک روش رو فعلا بهش نگاه میکنیم، چون اگه با توجه مبانی نگاه کنیم که اصلا مبانی همه مردوده، یعنی حزب از دل نگاه اومانیستی و حق ذاتی انسان مثلا ایجاد میشه که ما حق ذاتی رو برای خدای متعال قائل هستیم و خداوند اون حقی که به انسان تفویض کرده تا همون میزان برای انسان حق قائل هستیم، نه فراتر از آن حقی که خدای متعال در اختیار انسان قرار داده. و بعد نگاه های سکولاریستی و در واقع منهای وحی و اینها. ولی به مثابه یک روش وقتی حزب رو نگاه میکنیم، یک روش این هست که ما بیاییم کارکردها و کارویژه های حزب رو بررسی کنیم و نتایجش رو ببینیم آیا اینها با منطق اسلامی و با اون نظریه های اسلام و نظام سیاسی اسلام سازگار هست یا نیست. چون خود حزب رو که نمیتونیم بگیم حزب حرام است، نه، حزب پدیده یک روشیه، با توجه به اون کارویژه ها میشه او رو سنجید و تحلیل کرد. یکی از نکاتی که در حزب باید از نگاه نظام سیاسی اسلام مورد توجه قرار بگیره، رابطه حزب با نظام امامت و امت است. یعنی حزب چگونه تعریف میشه اینجا در رابطه امامت و امت، و اساساً چرا در جامعه امام قرار داده شد؟ برای اینکه اون تعبیر حضرت امیرالمومنین هست، مکان القیم من الامر مکان نظام من القرز، یعنی مکان نخ این دانه های تسبیح که همه اینها رو یجمعه و یزمه، اینها رو جمع میکند، به هم زمیمه میکند اینها رو
و کارکرد بهش میبخشه.
بله، دقیقا، یعنی نظم میدهد و در اثر این نظم انسجام ایجاد شدن اون یه سیستم ایجاد میکنه، یعنی سیستمی که ورودی و خروجی پیدا میکنه. حزب یکی از کارکردهاش که البته در نظام دموکراسی هم این هست، ایجاد اختلافه، یعنی یکی از نتایجش این که حتما ما باید چند حزب داشته باشیم و این احزاب هر کدوم یک صدایی رو، یک ندایی رو بلند کنند، این خودش ایجاد اختلاف و حتی فراتر از او به مسائل مختلف برچسب سیاسی میزنه. این مثلا فرض یه مسئله خیلی ساده، مثلا فرض کن ورود زنان به ورزشگاه ها، اصلا مسئله مبارزه با داعش رنگ سیاسی بهش میبخشه، یک حزب میشه طرفدار، یک حزب میشه مخالف. همینطور روی جو فضای سیاسی این تشتت و اختلاف ایجاد میشه. چرا؟ چون این گروه این طرفن، اون گروه اون طرفن، یعنی اون قدرت واحد،
یعنی گاهی وقتی حزب میدونه که یک مسئله که داره طرف مقابل انجام میده به نفع این مثلا کشور هست، ولی این باید مخالفت کنه.
بله،
چون حزب مخالف دیگه.
حتی من میخوام میگم اون خطاهای شناختی گاهی اوقات این دانش رو هم از بین میبره، یعنی انقدر در نگاه او این حزب اصالت پیدا کرده که میگه که نه، اتفاقا این برخلاف منافع کشور است، کشوری که از نگاه او با اون فضا دیده شده. لذا ما باید بتونیم نسبت حزب با نظام امامت و امت رو تبیین کنیم. این یک نکته است. بعضی ها میگن که آقا اتفاقا خوبه در جامعه اختلاف باید باشه، اتفاقا یکی از ادله‌ای که برخی از محققان برای تبیین